ریو مازګرنی لومړی خبري مچله همدل تاسو ته رسیدي چې په بلې یوي کې ملیحه احرری له تاسو سره د بخیر راغله.
تشکر آقای شیبر و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعت مجله خبری که با ما هستید، تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان از کنفرانس خبری حامد کرزی گزارش داریم که در رابطه با نتایج کنفرانس توکیو معلومات داد و هم گفته است در برابر حملات راکتی پاکستان اقدام بالمثل نمیکند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و ما در آغاز این مجله خبری به خبرهای افغانستان و جهان توجه کنید که امید مرزبان پیشکش میکند.
نخست سر خط خبرها، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از ملا عمر رهبر طالبان خواست در انتخابات کشورش شرکت کند. نیروهای امنیتی افغان امروز مسئولیت امنیتی پل علم، مرکز ولایت لوگر و ولسوالی خوشی این ولایت را به عهده گرفتند. و وزارت خارجه سوریه امروز گفت سفیر پیشین این کشور در عراق که اخیراً به مخالفان رژیم پیوسته است باید مجازات شود. مشروع خبرها، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از ملا عمر رهبر طالبان خواست در انتخابات کشورش شرکت کند. کرزی امروز در کابل به خبرنگاران گفت ملا عمر می تواند در هر جایی که بخواهد در داخل افغانستان زندگی کرده و دفتر سیاسی ایجاد کند، اما باید صلاح را به زمین بگذارد.
خپل او ملګری جراسي سیاسي حزب دی جوړ کی په دې مملکت کې سیاست وکي، انتخابات دي ځان
خود شو همراهانش بیایند، حزب سیاسي بسازند، در این کشور سیاست کند، در انتخابات خود را کاندید کند، اگر مردم برایش رأی دادند رهبریت را به دست بگیرد. ملا عمر یکی از افراد تحت تعقیب در جهان است. ایالات متحده آمریکا در بدل اطلاعاتی که منتج به دستگیری وی شود $10 میلیون جایزه تعیین کرده است. در جریان همین مجله خبری درباره اظهارات رئیس جمهور کرزی از این بیشتر خواهید شنید. نیروهای امنیتی افغان امروز مسئولیت امنیتی پل علم، مرکز ولایت لوگر و ولسوالی خوشی این ولایت را به عهده گرفتند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان توانایی کافی دارند تا امنیت این شهر را حفظ کنند. اکنون سومین مرحله انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان در حال اجراست. مقامات افغان گفتند با عملی شدن مرحله سوم انتقال مسئولیت ها نیروهای افغان مسئولیت حفظ امنیت 70% نفوس کشورشان را به عهده خواهند گرفت. شماری از شاگردان یک مکتب دخترانه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا امروز مسموم شدند. سلطان محمد صافی ولسوال نجراب به رادیو آزادی گفت تعداد شاگردانی که مسموم شدند به 20 شاگرد میرسد. با گفته وی این شاگردان به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحی 5 تن آنان وخیم است. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است، اما در رویدادهای مشابه که در دیگر ولایت افغانستان رخ داده اکثرا طالبان مسئول پنداشته میشوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات در پاکستان میگویند 9 کارآموز پلیس توسط مردان مسلح در شهر شرقی لاهور با ضرب گلوله به قتل رسیدند. مردان مسلح وارد ساختمانی شدند که این افراد در آن خواب بودند و بالای آنان تیراندازی کردند. حبیب الرحمن یک مقام پلیس پنجاب به خبرنگاران گفت
یک شخص جو ہے وہ باہر ڈیوٹی دیتا رہا ہے جس نے پہلے موبائل والے
وای می گوید یک تن در بیرون وظیفه اجرا می کرد. او یکی از حمله کننده ها را که در تلفن موبایل صحبت می کرد با مرمی زد. بعدن حمله کننده ها 3 گروه تشکیل دادند. آنها از کلاشینکوف ها، تفنگچه ها و بم های دستی استفاده کردند. سخنگوی طالبان پاکستانی احسان الله احسان گفت شورشیان طالب این حمله را به خاطر انتقام گیری از شکنجه زندانیان طالب توسط پلیس انجام داده است. گزارش ها می رسانند که افراد کشته شده برای آنکه ماموران زندان شوند آموزش می دیدند. وزارت خارجه سوریه امروز گفت سفیر پیشین این کشور در عراق که اخیراً به مخالفان رژیم به رهبری رئیس جمهور بشار الاسد پیوست باید مجازات شود. در اعلامیه نشر شده از سوی این وزارت گفته شده که نواف فارس از وظیفه‌اش سبکدوش شده و باید از نگاه قانون و دیسپلین جوابگو باشد. فارس در ویدیویی که روز چهارشنبه نشر شد پیوستن خود به مخالفان رژیم بشار الاسد را اعلام کرده گفت او به انقلابیون ضد بشار الاسد پیوسته است. در همین حال وزیر خارجه عراق هوشیار زیباری امروز به تلویزیون العراقیه گفت فارس عراق را ترک کرده و اکنون در قطر است. حدود 100 تن امروز زمان کشته شدند که یک موتور تانکر تیل در جنوب شرق نایجریا تصادم کرد. پس از این تصادم هنگامی که تیل از تانکر به بیرون می‌ریخت، مردم محل جمع شدند تا تیل این تانکر را با وسایل در دست داشته به خانه های خود ببرند. زمانی که ده ها تن در اطراف تانکر جمع بودند، تانکر آتش گرفت و منفجر شد. مقامات رسمی میگویند 4 واسطه نقلیه در این تصادم دخیل بودند. به گفته آنها حدود 20 تن دیگر که زخمی شده بودند به شفاخانه منتقل شدند. در نتیجه سرازیر شدن برفکوج در دامنه‌های کوه آلپ در فرانسه حداقل 9 کوهنورد کشته شدند. مقامات رسمی گفتند اکثریت کسانی که در نتیجه این برفکوج کشته شده و اجسادشان صبح زود امروز به دست آمد اروپایی ها هستند. به گفته آنان 2 کوهنورد دیگر، یکی از بریتانیا و دیگری از اسپانیا، مفقود شده و 15 تن دیگر به خاطر زخم‌های خفیفی که برداشته بودند برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. و اعضای گروه معروف موسیقی رولینگ ستونز امروز 50مین سال روز ایجاد این گروه را جشن می‌گیرند. در 12 ماه جولای سال 1962 برای نخستین بار در شهر لندن رولینگ ستونز روی استیج آمده آهنگ اجرا کرد. امروز این گروه 50 سالگی خود را با برگزاری یک نمایش عکس در شهر لندن انگلستان تجلیل میکند. اعضای مهم این گروه میک جگر و کیت ریچارد میگویند خوشحالند از اینکه گروهشان هنوز هم با نیرومندی هنرنمایی میکند و آنها در نظر دارند یک سفر یا تور هنری دیگر را آغاز کنند. گروه رولینگ ستونز حدود 20 آلبوم از آهنگهای ثبت شده در استودیو دارد که عاید این آلبوم ها در سراسر جهان به حدود 200 میلیون دلار تخمین شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان شنیدید. 6:36 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. حامد کرزی میگوید در کنفرانس توکیو در برابر حملات راکتی پاکستان، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید در کنفرانس توکیو 14 نقطه را برای ایجاد اصلاحات در ادارات حکومتی مشخص کردند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید در برابر حملات راکتی پاکستان اقدام بالمثل نمی کند. حزب حق و عدالت از حکومت افغانستان خواسته است کمک های جامعه جهانی را به طور شفاف مصرف کند. رئیس این حزب میگوید
تن به طرف زدودن فساد و محو فساد میتونه توسط ارائه یک تعهد سیاسی و اراده سیاسی ما و افغانها را در مجموع معتقد به سازه که در یک راه درست به خاطر محو فساد روان هستیم.
وزارت سخنگوی حزب حق و عدالت را شنیدید. گزارش را در جریان برنامه خواهیم داشت و هم از کشته شدن 9 تن از افسران پلیس و کارمندان در زندان در لاهور گزارش خواهیم داشت. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:38 دقیقه است. توجه کنید به گزارش ها و طوری که در خبرها شنیدید، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید به هدف ایجاد اصلاحات و بهبودی در اداره های حکومتی افغانستان 14 نقطه را در کنفرانس توکیو مشخص کردند. حامد کرزی امروز بعد از بازگشت از کنفرانس توکیو در نشست خبری در کابل حضور یافت و در مورد تعهدات جامعه جهانی به افغانستان سخنرانی نمود. وی گفت به خاطر مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب اقدامات جدیدی را روی دست دارند. منیشه دیوه گزارش می داد.
هرچند رئیس جمهور کرزی به طور مشخص از این 14 نکته برای ایجاد اصلاحات در اداره های دولتی افغانستان یاد نکرد، اما گفت که به زودی فهرست این نکات را امضا خواهد کرد و به ارگان های مربوط خواهد فرستاد. حامد کرزی پس از برگشت از نشست توکیو به افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل حضور یافت. آقای کرزی در بخشی از صحبت هایش گفت اقدامات در مورد سخنانی که چند پیش در شورای ملی افغانستان ابراز کرد آغاز شده است.
اقدامات در مورد گفته هایی که در شورای ملی ابراز کردم آغاز شده است. دیروز که از ژاپن آمدم، نخستین کاری که کردم این بود که یک لیست آماده ساختم. درباره این نکاتی که باید اقدام شود 14 نکته است که آماده شده است و درباره این 14 نکته اقدام می کنیم. حالا فهرست این 14 نکته روی میز کار من قرار دارد. از این کنفرانس که رفتم ان شاء الله پس از اصلاح امضایش می کنم.
رئیس جمهور کرزی در نشست فوق العاده با قوای سیگانه در اول ماه سرطان گفت که قرار است اصلاحاتی را در اداره های دولتی افغانستان و بخش های حکومت داری خوب و مبارزه با فساد اداری در این کشور ایجاد کند. آقای کرزی در حال این سخنان را بیان می کند که در مورد چگونگی نحوه مصرف کمک اخیر جامعه جهانی به افغانستان نگرانی های وجود دارند. مردم و برخی از آگاهان نگرانی دارند که مبادا پول کمکی جامعه جهانی مانند پولهای دیگر کمکی از سوی شماره از دولت مردان این کشور حیف و میل شود و افغانستان در نقطه‌ای که قرار دارد باقی بماند. اما رئیس جمهور کرزی در بخش سخنرانیش از اقدامات جدید برای مبارزه با فساد اداری خبر داد.
اداره های عملی کننده قانون درباره مبارزه با فساد اقدامات می کنند. پول های کمکی که به افغانستان آمده و سوی دولت این کشور مصرف شده، حساب هر پول موجود است. پول هایی که روبرو به افغانستان داده نشده و سوی خود خارجی ها به مصرف رسیده، آنان خود آن پول ها را مصرف کردند. پس حساب آن پول ها نزد ما نیست.
در نشست اقتصادی که در شهر توکیو ژاپن راه اندازی شده بود، جامعه جهانی تعهد پرداخت بیشتر از 16 میلیارد دلار را سپرد. قرار است این مقدار پول برای بهبود تعلیم و تربیت، بهبود وضعیت زراعت، مسائل صحی، ایجاد سرک ها و بندهای برق مصرف شود. حکومت افغانستان میگوید 50% کمک های جدید جامعه جهانی از طریق بودجه دولت به مصرف خواهد رسید.
گزارشی بود از کنفرانس خبری حامد کرزی در کابل و صحبت روی نتایج کنفرانس توکیو. در این کنفرانس خبری حامد کرزی حملات راکتی پاکستان بر افغانستان را نیز مورد بحث قرار داد. گفت که این حملات راکتی بر مناطق سرحدی افغانستان را از طریق صحبت با مقامات پاکستانی حل می کند. آقای کرزی در این کنفرانس خبری گفت در برابر حملات راکتی پاکستان اقدام بالمثل صورت نخواهد گرفت. جزئیات را در گزارش از فریبا واحدی می شنوید.
در حالی که انتقادهای شدید بر حکومت افغانستان به خاطر اقدامات بالمثل در برابر پرتاب راکت از خاک پاکستان وجود دارد، اما رئیس جمهور کرزی میگوید که این مسئله را از راه مصالحه حل خواهند کرد. آقای کرزی به روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد، گفت که به خاطر جلوگیری از حملات راکتی از خاک پاکستان به مناطق سرحدی کشور با مقامات آن کشور صحبت میکنند. وی گفت که تاکنون این مشخص نشده که آیا راکت‌هایی که از خاک پاکستان بر افغانستان پرتاب می شود از سوی اردوی آن کشور صورت گرفته یا مخالفان مسلح فعال در آن طرف مرز پرتاب کردند.
ملت پاکستان با ما دوستی کرده است. مردم آن سوی دیورن با ما خانه و زندگی دادند. پس ما هیچ به حملات را که از آن سو صورت می گیرد به حملات مشابه پاسخ نمی دهیم که مردم آنجا کشته شوند و خانه هایشان خراب شود. ما این مسئله را از راه گفتگو با پاکستان حل خواهیم کرد، نه از راه جنگ و نه از راه حمله بر آنان، به خصوص به خاطر این که مردم در آن طرف صدمه نبینند.
اما ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان چند پیش گفته بود که در این حملات راکتی دست استخبارات پاکستان دخیل می باشد. به اساس گزارش‌ها از دو ماه به این طرف، حملات راکتی پاکستان در ولایت کنر، نورستان و مناطق سرحدی در شرق افغانستان جریان دارد که نه تنها سبب خسارات مالی و جانی شده، بلکه مردم در این مناطق مجبور به ترک خانه‌هایشان نیز شده‌اند. حکومت افغانستان در حال از صحبت با مقام‌های پاکستانی خبر می‌دهند که چند قبل مردم محل دست به تظاهرات زده و خواهان اقدامات جدی حکومت در این زمینه شدند. در این حال برخی از کارشناسان افغان با این اظهارات رئیس جمهور کرزی مخالفند و می‌گویند خاموش بودن در برابر چنین حملات دشمن را بیشتر جرأت می‌بخشد. اسحاق اطمر یکی از این کارشناسان:
چنین موارد نباید دولت افغانستان تله مسامحه را پیش بکشد. به باور ما جواب ندادن و یا جواب نادرست و کند دادن به چنین تعرضات می‌تواند دشمن را دیگه هم جرأت بده تا در آینده تجاوزات بیشتر از این داشته باشد. ما فکر میکنم دولت افغانستان حق داره و وظیفه داره پاس تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان دفاع بکنه. زمانی که مسئله تمامیت ارضی و حاکمیت ملی مطرح میشه، هیچ نوع مسامحه و هیچ نوع مسامحه اونجا در کار نیست.
به اساس گزارش‌ها پرتاب راکت از سوی پاکستان در ولایات کنر، نورستان و مناطق سرحدی در شرق افغانستان هنوز هم ادامه دارد. با وجود که مقامات ریاست جمهوری افغانستان در برابر این حملات عکس العمل جدی نشان ندادند، اما مقامات وزارت امور داخله و خارجه افغانستان این حملات را شدیداً محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه کشور هفته گذشته گفته بود که اگر پاکستان حملات راکتی را به افغانستان متوقف نسازد، آنان از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات حزب اسلامی در کابل برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان خواهان ایجاد تعدیلات در قانون انتخابات شدند. عبدالهادی ارغندیوال رئیس این حزب امروز در نشست خبری در کابل با انتقاد به برگزاری انتخابات گذشته گفت شماره از حلقات خارجی در آن مداخله داشتند. حزب اسلامی در حال خواهان تعدیلات در قانون انتخابات می باشد که کمیسیون مستقل انتخابات از طرح قانون جدید انتخابات خبر داده است. جزئیات را در گزارشی از مصطفی بشارت میشنوید.
مقام های حزب اسلامی میگویند که نظریات مردم، اعضا و جوامع مدنی در قانون انتخابات گرفتن نشده و به همین سبب آنان خواهان تعدیلات در این قانون میباشند. عبدالهادی ارغندیوال رئیس حزب اسلامی و وزیر بر حال وزارت اقتصاد به روز پنجشنبه در نشست در کابل گفت آنان در انتخابات آینده به گونه گسترده حضور خواهند یافت. با آنکه آقای ارغندیوال از کاندید مشخص این حزب در انتخابات آینده افغانستان نام نبرد، اما بر تعدیلات در قانون انتخابات تاکید ورزید.
ما خواهان انتخابات شفاف و عاری از هر گونه مداخله داخلی و خارجی می باشیم. انتخابات آزاد و شفاف زمانی برگزار خواهد شد که هم قانون انتخابات و هم کمیسیون آن با در نظر داشت خواسته های مردم و احزاب سیاسی تصحیح گردد که لازمه آن تذکره الکترونیکی هم می باشد.
این نشست از سوی آن عده اعضای حزب اسلامی ترتیب گردیده بود که از چند سال بدین سو با پروسه صلح یکجا شدند و در حال حاضر تعداد از آنان در پست های بلند حکومتی وظیفه اجرا می کنند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که جهت جلوگیری از تکرار نواقص در انتخابات قبلی طرح جدید قانون انتخابات را ترتیب دادند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این طرح به شمول نظر حزب اسلامی نظریات همه احزاب، جوامع مدنی و آگاهان امور را گرفتند.
روی احزابی که در وزارت عدلیه ثبت و رجستر هستند و همچنان جامع مدنی و کارشناسایی که در انتخابات تجربه دارند مشوره ها با صورت گرفته. حزب اسلامی البته که در وزارت عدلیه ثبت بود بعض پیشنهادات و نظرات خاص خود داشتند. بهر حال مکانیزمی که ما در نظر داشتیم تمام احزاب و نهادهایی که در افغانستان ثبت و رجستر هستند نماینده های از وارد در مشوره طرح قانون انتخابات خواستیم و این موضوع بوده که تمام این نهادها هم برای کمیسیون مستقل انتخابات نظرات خود شریک شد.
این طرح حدود دو ماه قبل ترتیب شده و در حال حاضر در وزارت عدلیه است و گفته می شود که به زودی جهت تصویب به شورای ملی افغانستان فرستاده خواهد شد. قبل از این مقام های کمیسیون مستقل انتخابات گفته بودند که مسوده جدید قانون انتخابات با 50% تغییرات ترتیب گردیده است. حزب اسلامی همچنان با نشر قطعنامه شش ماده‌ای بر روز پنجشنبه از پروسه صلح در کشور حمایت نمودند و خواهان ارتباط نیک حکومت با سایر کشورها گردیدند. با آنکه طرفداران حزب اسلامی حمایتشان را از پروسه صلح اعلام کردند، اما گلبدین حکمتیار رهبر سابق این حزب در حال حاضر در مخالفت با حکومت افغانستان قرار دارد.
گزارش بوده از کنفرانس خبری رئیس حزب اسلامی در کابل که خواهان ایجاد تعدیلات در قانون انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان شده است. در این حال حزب حق و عدالت افغانستان با استقبال از کمک‌های جدید جامعه جهانی به افغانستان از حکومت افغانستان خواسته است که این پول را به گونه شفاف به مصرف برساند. هیئت رهبری این حزب امروز در نشست خبری در کابل گفت که حکومت افغانستان باید تعهداتی که به جامعه جهانی سپرده است را عملی کند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی سحر لیوال میشنوید.
حزب حق و عدالت افغانستان از حکومت خواسته است که بر ضد فساد به گونه جدی مبارزه کند و با یک اراده قوی سیاسی در بهبود حکومتداری خوب تلاش نماید. حمیدالله فاروقی سخنگوی این حزب بر روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که اگر حکومت جلوه فساد را نگیرد و کمک های جدید جامعه جهانی را به گونه شفاف و مصرف نرساند، کشور نمیتواند به پا ایستاده شود. آقای فاروقی از حکومت خواست تا جهت حسابدهی شفاف حداقل در هر 6 ماه با ارائه گزارش از اجراتشان به مردم و جامعه جهانی گزارش بدهند.
اگر ارادی سیاسی به خاطر زدودن فساد صورت بگیره، مطمئناً با وقت کمی هم که حکومت داره میتونه در برابر فساد نگرانی های بسیار جدی که وجود داره و نگرانی ها را مرتفع بسازن. انتظار ما اینیست که در 2 سال آینده که حکومت وقت دارن میتونن کاملا فساد محو بکنن، اما ایجاد روزنه های امید و رفتن به طرف زدودن فساد و محو فساد میتونه توسط ارائه یک تعهد سیاسی و اراده سیاسی ما و افغان ها را در مجموع معتقد به بسازه که در یک راه درست به خاطر محو فساد روان هستیم.
این درخواست در حال مطرح می گردد که جامعه بین المللی اخیراً در نشست توکیو برای 4 سال آینده با افغانستان کمک بیش از 16 میلیارد دلار را تعهد نموده است. اما در این حال جامعه جهانی فساد اداری موجود در افغانستان را یک مشکل بزرگ خوانده و از حکومت افغانستان تقاضا کرده است تا مبارزه‌اش را در این بخش به گونه جدی ادامه دهد. رئیس جمهور کرزی نیز به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که پس از این به گونه جدی با فساد مبارزه خواهند کرد و آوردن اصلاحات در ادارات دولتی در اولویت کاری آنان قرار دارد. آقای کرزی افزود که به هدف ایجاد اصلاحات و بهبودی در ادارات حکومتی افغانستان 14 نکته را مشخص ساختند.
بعد از برگزاری کنفرانس توکیو ما کار جز آوردن اصلاحات در داخل حکومت نداریم. حکومت باید اصلاح و قوی ساخته شود. فساد، شور و چپال و غصب زمین ها در کشور از میان برود. اداره تقویت گردد و کسانی که به خاطر به دست آوردن پول به حکومت، شورا و یا قضای افغانستان آمده باشند بدانند که به خطا رفتند.
احزاب سیاسی و مردم عام در حال در مورد به مصرف رسیدن کمک‌های تازه جامعه جهانی به گونه شفاف تاکید می‌ورزند که گفته می‌شود بیش از 50 میلیون دلار کمک جهان در 10 سال گذشته به کشور به سبب موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی و مؤسسات خارجی به گونه درست به مصرف نرسیده و حیف و میل گردیده است. قبل از این نیز کارشناسان و مردم بارها از رئیس جمهور کرزی خواستند تا بر ضد فساد در کشور مبارزه کرده و عاملین آن را به پنجه قانون بسپارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گزارشی از ولایت بغلان داریم که یک افسر پلیس همراه با 2 عضو خانواده اش بعد از مقاومت با طالبان امروز در ولسوالی برکه ولایت بغلان کشته شد. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
یک پلیس قماندان امنیه ولسوالی برکه ولایت بغلان بعد از 3 ساعت مقاومت با طالبان همراه با چند عضو خانواده اش به قتل رسید. معلم محمد رجب ولسوالی برکه بر رادیوی آزادی گفت این عسکر ساعت بعد از ظهر روز پنجشنبه برای انجام کاری به قریه تنگ مرچ 20 کیلومتری مرکز ولسوالی رفته بود که با طالبان برخورد و پس از چندین ساعت مقاومت کشته شد. ولسوالی برکه همچنین گفت در این درگیری یک پسر و دختر جوان این عسکر نیز کشته شدند.
2 نفر سرباز ما اونجا از طرف رفته بود و جلب از طرف دشمن محاصره شده بود. کماندان صاحب امنیه با کمک از اون 25 نفر حرکت کرد. در محلی تنگ مرچ که رسید دشمن قوی تر از یا بود، در حالتی جنگ شروع شد، دو طرفه جنگ در گرفت، یک نفر دیگه هم زخمی دادیم، یک پلیس ما نکشیدیم، دیگه ما اسیر بود، خوارش هم کشته، یک بچهش هم کشته، خودش هم کشته شد.
و این حادثه در حال اتفاق می افتد که قاری قدرت الله نماینده مردم ولسوالی برکه در شورای ولایتی بغلان می گوید شب گذشته طالبان در همین ولسوالی پدر او را برای چندین ساعت به گروگان گرفته بودند که بعداً با وساطت مردم رهایش کردند. باید گفت چند سال پیش نیز در یک حادثه مشابه تمامی 8 عسکر یک پوسته امنیتی در ولسوالی دهنه غوری این ولایت بعد از 8 ساعت مقاومت با طالبان و پس از آن که هیچ کمکی برایشان نرسید اسیر و سربریده شدند. موضوعی که آن زمان مواجه با موجی از انتقادات شد و خانواده های عساکر کشته شده مسئولین امنیتی آن وقت ولایت بغلان را متهم به غفلت در نجات این عساکر کردند و از دولت خواهان مجازات آنان شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از کشته شدن یک افسر پلیس همراه با دو عضو خانواده اش در ولسوالی برکه ولایت بغلان گزارشی را شنیدید. این در حالی است که ده تن از باشندگان بغلان امروز در راهپیمایی وسیع از بی‌کفایتی مقامات محلی شکایت کرده خواهان برکناری والی بغلان شدند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
در خبرها شنیدید که 18 تن از افسران پلیس و کارمندان یک محبس در شهر لاهور پاکستان در اثر حمله افراد مسلح کشته و زخمی شدند. به قول پلیس لاهور، ساختمان یاد شده لیلیه افسران پلیس و کارمندان زندان ایالت پشتونخوا بود که برای آموزش در لاهور به سر می بردند. مسئولیت حادثه را گروه تحریک طالبان پاکستان به دوش گرفتند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه می شنوید.
افراد مسلح بالای یک ساختمان در شهر لاهور پاکستان حمله کرده و 8 پلیس پاکستانی را کشته و 9 تن دیگر آنها را مجروح نمودند. مقامات پلیس شهر لاهور میگویند افراد مسلح صبح امروز داخل ساختمانی که در منطقه پرزدام آچیره این شهر موقعیت دارد حمله کردند. به قول مقامات پلیس شهر لاهور، در ساختمان مذکور 35 پلیس و کارمندان یک زندان به سر می‌برد. اسلم ترین فرمانده پلیس شهر لاهور در صحبتی که با رسانه ها داشت گفت ساختمان هدف قرار گرفته باعث لیلیه از سوی افسران پلیس و کارمندان زندان خیبر پشتونخوا که برای آموزش به لاهور آمده بودند استفاده می شد. وی گفت اگرچه از موجودیت پلیس در این ساختمان کسی اطلاع نداشت، با آن هم وقوع همچو یک عمله باعث تشویش می باشد.
کسی کو کسی کسی کوئی اطلاع نی تی که یہاں پہ کوئی ملازمین رہ رہے ہیں جیل کے.
هیچ کس در رابطه به بودن افسران پلیس در این ساختمان اطلاع نداشت، ولی با آن هم افراد مسلح صبح امروز بالای ساختمان حمله کردند. اولتر از همه محافظین را کشته و داخل شدند و با ضرب گلوله 8 تن از افسران پلیس و کارمندان زندان خیبر پشتونخوا را کشتند و 9 تن دیگر را زخمی کردند. در موقع وقوع این حمله 35 تن در این ساختمان به سر می بردند. فرمانده پلیس شهر لاهور افزود تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که حمله آوران همه موتورسیکل سوار بودند و نخست دو تن از محافظین این ساختمان را کشته و بعداً به ساختمان مذکور داخل شدند. وی گفت این حمله در حال صورت گرفت که افسران پلیس و کارمندان زندان همه در خواب بودند. ناگفته نماند که مسئولیت این رویداد را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته و هشدار دادند که دست به همچو عملات دیگر نیز خواهند زد. این دومین حمله در مدت 3 روز بالای مقامات امنیتی پاکستان در ایالت پنجاب می باشد. مقامات امنیتی ایالت پنجاب در رابطه به عملات اخیر در حال ابراز نگرانی می نماید که از یک سال بدین سو ایالت یاد شده نسبتاً پر امن بوده است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش هم در رابطه با وضع زندانیان در تاجیکستان داریم که سازمان عفو بین المللی شکنجه و آزار زندانیان در تاجیکستان را محکوم کرده است. در گزارش سازمان عفو بین المللی آمده است که مقامات امنیتی تاجیکستان زندانیان را به طریقه های مختلف مورد شکنجه و آزار قرار می دهند و اعضای خانواده قربانیان نیست به خاطر ترس از پلیس موضوع را افشا نمی کنند. جزئیات را در گزارش از غفور ملکزاده متین با استناد راپور مرکز راپور گزارش خبری اسوسییتد پرس میشنوید.
سازمان عفو بین المللی به روز پنجشنبه استفاده از شکنجه و لت و کوب را در زندانها و توقیفگاه‌های کشور تاجیکستان محکوم نمود. در یک راپوری که اخیراً از طرف سازمان عفو بین المللی به نشر رسیده گفته شده که مقامات امنیتی تاجیکستان زندانیان را روزمره در توقیفگاه‌ها مورد شکنجه و آزار قرار می‌دهند و خانواده‌های آنها اکثراً به علت ترس از انتقام پلیس این موضوع را گزارش نمی‌دهند. راشل بوکلر از سازمان عفو بین‌المللی با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است طریقه استفاده از شکنجه توسط پلیس تکان دهنده بوده و شامل شاک برقی، ریختاندن آب داغ، خفک یا خفه‌سازی، لت و کوب سوختاندن توسط سیگرت، تجاوز و تهدید از تجاوز می باشد. به گفته بوگلر یگانه راه نجات اعتراف و دادن رشوت است. در اوایل سال جاری پارلمان تاجیکستان قانون جزایی را تغییر داد که در آن شکنجه منع قرار داده شده است. به اساس همین قانون هرگاه کسی به عمل شکنجه دست میزند باید بین 5 تا 15 سال در زندان سپری نماید. اما بوگلر میگوید مقامات تاجیک این وعده ها را میکنند ولی در عمل دیده نمی شود. به گفته بوگلر مقامات به صورت غیر رسمی برای حل قضایا از طریق شکنجه کردن امتیاز وضع کرده است. به این معنی که مقامات امنیتی به اساس تعداد قضایای حل شده از طریق شکنجه امتیازات به دست می آورند. مقامات تاجیک موارد از شکنجه را نیز تایید کردند، اما همگیر بودن یا عام بودن شکنجه را رد می نمایند.
با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی پروگرام امان امیرزی. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.